بسم الله الرحمن الرحیم. جلد سوم شوارد، صفحه 548، سطر 15. و مما یعرض للشعاع الانعطاف، بیان ذلک ان الخطوط الشعاعیه التي على سطح المخروط تنفض على الاستقامه الى طرف المرئی اذا کان شفاف المتوسط متشابه القلز و رده. این جلسه که میخونیم هم صوتی ضبط میشه هم تصویری. صوتی پشتوانه تصویریه و الا تصویری باید گوش کرده بشه و دیده بشه تا مطلب روشن بشه. بحثی که ما میخوام الان شروع کنیم انعطاف نوره. نورگاهی مستقیم میتابد، گاهی به یک شیء صیقلی برخورد میکند و منعکس میشود، گاهی هم در یک فضای غلیظتر یا رقیقتری وارد میشود و منعطف میشود. سه تا حالت برای نور اتفاق میفته. گاهی مثلا فرض کنید نور خورشید مستقیم میتابه رو قسمتی از زمین مثلا، گاهی این نور خورشید برخورد میکنه به آینه یا به آب و منعکس میشه، گاهی هم این نور خورشید میاد تو هوا، بعد از هوا میره تو آب که به دو تا جسم مربوط میشه، یک جسم رقیق یعنی هوا، یک جسم غلیظ یعنی آب. تا وقتی توی هوا داره نفوذ میکنه این نور، مستقیم نفوذ میکنه، وقتی برخورد میکنه به آب که غلظتش بیشتر میشه این نور منعطف میشه، نه منعکس، منعطف میشه. گاهی هم برعکسه، نور ابتدا تو آب میفته، از آب عبور میکنه میرسه به هوا، وقتی وارد هوا میشه منعطف میشه. یعنی گاهی از فضای غلیظ میاد تو فضای رقیق منعطف میشه، گاهی از فضای رقیق میره تو فضای غلیظ و منعطف میشه. این شکل رو نگاه کنید که رو تخته کشیدیم، این شکل، این فرض کنید اینجا خورشید باشه، نورش رو داره میده، اینجا هم آب باشه، این خط رو فرض کنید سطح آبه، نور خورشید از اینجا داره نفوذ میکنه تو هوا، میاد تا به سطح آب میرسه. این نور وقتی به سطح آب میخوره قسمتش منعکس میشه، قسمتی به همون خط مستقیم نفوذ میکنه تو آب، قسمتی منعطف میشه. نه خورشید نیست، خورشید نیست، نه اینجا یه موضعی فرض کنید حالا میخواد خورشید باشه میخواد هرچی، ما نکشیدیم ننوشتیم چی از هرچی هست، این شعاع مستقیمه که میاد اینجا تو هوام داره میاد، اینجا سطح آبه، یه مقداری از این شعاع چون آب تقریبا حالت صیقلی داره یه مقداری از شعاع منعکس میشه، یه مقداری نفوذ میکنه، یه مقداری منعطف میشه. پس توجه کنید الان شعاع مستقیم داریم که وقتی وارد اینجا میشه میشه شعاع نفوذ، که این همون شعاع مستقیمه دیگه، حالا اسم روش گذاشتیم شعاع نفوذ از خودمون در آوردیم، بله این شعاع مستقیم، بله حالا یا فرض یا اگر نور خیلی قوی باشه احتمالا یه مقدارش نفوذ میکنه، همش منعکس علایال این شعای نفوذه، یعنی شعای مستقیمه، شعای مستقیم در محیط اول که محیط هواس اینه، شعای مستقیم در محیط دوم که محیط آب اینه، اگر وجود داشته باشه و همش نشکنه اگر شکست که اینه میشه شعاع منطق، که در فارسی بهش میگیم شعاع شکسته. این شعاع منطقه در فارسی شعاع شکسته است، این شعاع منعکسه در فارسی شعاع بازتابه. اینم که شعاع نفوذ یعنی ادامه همون شعاع مستقیم. پس توجه میکنید که نوری که از یه جا ساطع میشه سه جور احتمال داره وجود بگیره، شعاعش سه جور ممکنه وجود بگیره: مستقیم، منعکس، منعکس. با این شکل بازم بعدن کار داریم. خب حالا این مطلب که روشن شد ندیگه در سطح مخالف باید باشه. حالا اگه از هوا آمد تو آب منعطف میشه، از آبم رفت تو هوا منعطف میشه، اگر تمام فضایی که این شعاع داره عبور میکنه از نظر رقت و غلظت یکسان باشه، این شعاع منعطف نمیشه، همونطور مستقیم میاد. اما اگر شدت و غلظت این فضا فرق کنه، تا وقتی تو هوا میاد خب توی فضای رقیق داره میاد، وقتی تو آب میره تو فضای غلیظ میره، منعطف میشه. برعکسش هم باشه باز منعطف میشه. البته اینو توجه داشته باشید، بعدن باش کار داریم این نکته رو که عرض میکنه. گاهی نور از فضایی وارد فضای دیگر میشود، ولی وقتی عمودی وارد میشه منعطف نمیشه. مثلا نور از هوا وارد بخار میشه یا وارد آب میشه، اما عمود وارد میشه، مایل وارد نمیشه، این منعطف نمیشه، نفوذ میکنه تو آب. یا از آب بیاد تو هوا، نفوذ میکنه تو هوا. اگر عمودی به تابد منعطف نمیشه، اگر مایل به تابد در صورتی که اختلاف سطح پیدا بشه انعطاف حاصل میشه. ما این قاعده رو که گفتیم بعدن ازش استفاده خواهیم کرد میشود. خب حالا این نکته معلوم شد تا اینجا که نور یک شیء مضیء سه جور ممکنه حاصل بشه، یعنی شعاعش سه جور بشه: شعاع مستقیم، شعاع منعکس، شعاع منعطف. و بعدم روشن شد که انعطاف فقط در صورتی اتفاق میفته که این نور یا این شعاع در مسیر خودش به سطح مغایر برسه، یعنی سطح لطیف رو داشته، جسم لطیف رو عبور میکرده حالا برسه به جسم غلیظ، یا جسم غلیظ رو عبور میکرده حالا برسه به جسم لطیف، منعطف میشه در صورتی که به نحو عمودی نتابد، به نحو مایل بتابد. این یه مطلب. مطلب دوم که باید روشن بشه اینه که بنابر قول ریاضیون، از چشم ما در وقت دیدن یک شیئی نوری خارج می شود که این نور به صورت مخروط است. بنابر قول طبیعیون از چشم ما نور خارج نمی شود، ولی مخروط فرضی می تونیم داشته باشیم و توهم کنیم. بنابر نظر ریاضیون یه مخروط واقعی از نور از چشم ما خارج میشه که رأس مخروط تو چشم ماست و قاعده مخروط روی مرئی قرار میگیره و پخش میشه رو مرئی و کاملا مرئی رو به ما نشون میده. اما بنابر نظر طبیعیون این مخروط هست، ولی این مخروط مخروط فرضیه، مخروط واقعی نیست، مخروط توهمیه. علایال هر دو قائل به مخروط هستند و لذا حکمی که ما الان بیان میکنیم که پیادش میکنیم رو مخروط، هم بنابر قول ریاضیون صادقه، هم بنابر قول طبیعیون صادقه، اختصاص به ریاضیون نداره. مطلب دومی که میخواستم در همین مسئله عرض کنم همین بود که نور به صورت مخروط است، حالا یا مخروط واقعی یا مخروط توهمی، و مخروط دارای سهم است. سهم عبارت از خطی است فرضی که از رأس مخروط بر وسط قاعده مخروط فرود میاد. اینجا رو ملاحظه کنی، این مخروط رو ببینید، این الف ه ب یه مخروطی است، این خط ه ر سهمشه که از رأس مخروط بر وسط قاعده فرود آمده، اینو بهش میگن سهم. اینم مطلب دوم که خواستم سهم مخروط رو توضیح بدم. مقدمتا بیان کردم که در هر رویتی مخروطی هست، حالا یا مخروط واقعی که ریاضیون میگوین یا مخروط طبقومی که طبیعیون میگوین، و خواستم سهم مخروط رو بیان کنم. مطلب سوم که مهمه، که تمام مطالب به خاطر این مطلب سوم داره گفته میشه. مطلب سوم، باز عکس رو نگاه کنید، اینجا رو ملاحظه کنید، اینو فرض کنید چشم ماست، اینم مرئیه، از چشم ما نوری خارج میشه به صورت مخروط که رأسش تو چشم ماست، قاعدش روی مرئی، رو کل مرئی پخش میشه. حالا این سهم ما کشیدیم، سهم و کارش نداشته باشید. خب این رأس مخروطه، اینم قاعده مخروطه، رو مرئی قرار گرفته. این فضایی که نور چشم ما داره میاد تا مرئی رو ببینه، فرض کنید هواست، فرض کنید این هواست. خب دو طرف مخروط، دو ضلع مخروط به صورت مستقیم میان، یکی میاد این قسمت از مرئی رو، انتهای مرئی رو، یکی دیگه میاد رو ابتدای مرئی، هر دو به صورت مستقیم میتابند، هر دو به صورت مستقیم میتابند، هیچ انعطافی در این دو نور اتفاق نمیفته. این در صورتی است که من تو هوا وایساده باشم، مرئی هم تو هوا باشد، وقت فاصله چشم من تا مرئی هواست، غلظت و رقتش یکسانه، یک نواخته، لذا نور و شعاع مستقیم میتابه. چیزی انعطافی رخ نمیده. حالا اگر این چشم من بود، این قسمت هوا بود، این قسمت سطح آب بود، مرئیم توی آب افتاده بود، لب حوض نشستم، لب رودخونه نشستم، فاصله بین چشم من تا آب هواست، بعدم آب یه چیزم چپ حوض افتاده، دارم الان میبینم، ملاحظه میکنید نور از این بالا چشم من میاد، ساطع میشه، بعد باید بیاد تو آب، از آب عبور کنه، به مرئی برسه. اینجا رو ملاحظه کنید، مخروطی که تشکیل میشه اینه، این دیگه نیست. چرا این نیست؟ چون اگر این باشه باید منعطف بشه، منعطف شد کدوم طرف باید منعطف میشه؟ یا به سمت سهم بیاد یا به سمت خارج بره. اگه بخواد به سمت سهم بره، این نور منعطف میشه میاد به سمت سهم، انتهاش میاد اینجا، این نور دیگه منعطف میشه میاد به سمت سهم، سهم انتهاش میاد اینجا. لازمش اینه که من کل مرئی رو نبینم، کل مرئی رو دیده نشه دیگه، چون یک طرف شعاع میاد اینجا، یک طرف شعاع میاد اینجا، این دو قسمت از مرئی ابتداش و انتهاش دیده نمیشه. نه، مرئی دیده نمیشه، مرئی بخشش دیده میشه، نه که کوچیک دیده بشه، اصلا بخشش دیده نمیشه، فقط این بخش وسطیش دیده میشه، چون قول ریاضی میگه هر جا شعاع پیاده شد همونجا رو تو میبینی، شعاع تا اینجا آمده، تا اینجا آمده، یعنی از اینجا تا اینجا رو شعاع گرفته، این قبلش رو نگرفته، بعدش هم نگرفته، پس من این قبل و بعد دیگه نمیبینم، در حالی که باید ببینم و میبینم. پس باید چه کنیم؟ باید بگیم شعاع این نیست، چون اگه این باشه و منعطف بشه به سمت سم مشکل درست میکنه. شعاع این بالاییه، این دوتاست، ملاحظه میکنید؟ شعاع این دوتاست میاد تا به آب میرسه. به آب چه میرسه؟ اگر بخواد مستقیم بره اینطوری میشه، مستقیم نمیره، منعطف میشه. منعطف میشه میاد ابتدای مرئی. این شعاع هم همینجور میاد به آب چه میرسه؟ مستقیم نمیره. اگه مستقیم نمید اینجوری میشود، مستقیم نمیاد، منعطف میشه میره به سمت سهم. میبینید که اگه مستقیم میاد اینطوری میشه، اگر بخواد از سهم دور بشه میره این طرف، اما این به سهم، به سهم نزدیک شده رفته این طرف. این یکی هم اگه مستقیم بیاد اینطوری میره، اگه بخواد از سهم دور بشه میره اون بر، حالا که به سهم نزدیک میشه میاد این بر. الان این یکی آمده، انعطافش آمده به ابتدای مرئی، این انعطافش آمده به انتهای مرئی، الان کاملا مرئی داره دیده میشه. در صورتی که اینم دقت کنید، در صورتی که این قسمت اولیه رقیق باشد و این قسمت غلیظ باشد، چنانچه فرض ما همینه، اینجا هوا بود تا اینجا، از اینجا به بعد آبه، هوا رقیق‌تر آب غلیظ‌تره، در چنین حالتی انعطاف شعاع به سمت سهمه. این شعاع ببینید منعطف شده به سمت سهم، این شعاع منعطف شده به سمت سهم، یعنی شعاعی که داشته اینجوری میرفته برگشته به سمت سهم، نرفته اینطوری. این شعاع هم که داشته اینطوری میرفته برگشته به سمت سهم، این شده. خب روشن تا اینجا؟ اینم مطلب. خب اما اگر برعکس بود، این آب بود این هوا بود، یعنی قسمت اول آب بود، قسمت بعدی هوا بود، این شعاعی که داره میاد به هوا که میرسه منعطف میشه میره این ور، یعنی از سهم دور میشه. اون یکم همینطور میره اون ور، از سهم دور میشه. اگر چشم ما در فضای رقیق باشد و شعاع رو در فضای رقیق نفوذ بدهد و بعد این شعاع به فضای غلیظ برخورد کند، بر اثر برخورد به فضای غلیظ منعطف میشه به سمت سهم مخلوط. اما اگر مایل البصر، یعنی اونی که فضایی که نزدیک بصره غلیظ باشد، مایل المبصر یعنی اونی که به مرئی مربوطه رقیق باشد، برعکس این قبلی، باز نوری که از چشم من خارج میشه به صورت مخروط، اون نور منعطف میشه، ولی این دفعه منعطف میشه و از سهم دور میشه، از سهم مخروط دور میشه، نه به سهم مخروط نزدیک میشه. ولی مرحوم لاهیجی این فرض رو بیشتر مطرح کرده، ولذا همین شکل ما ششیده. اون فرض دور شدن رو مطرح نکرده. فرض دور شدن رو اگه بخواهید ملاحظه کنید در شرح تذکره مرحوم خواجه که به قلم خفی نوشته شده مراجعه کنید، اون هر دو فرض رو توضیح داده و شکل هر دو رو کشیده. اون کتابی که من دارم صفحه 57 اوائل کتاب شرح تذکره است، این شکل در صفحه 57 کشیده شده، شکل من رو تخته نکشیده. یک شبارقم، شبارقای قدیم، چاپ قدیم این شکل رو کشیدن، منتها نه به این خوبی. حالا مراجعه میکنید ناقص کشیدن. شکلی که ما کشیدیم خوبی، شکلی که اونا کشیدن ناقصه. یه نسخه شبارق خطی مصحح همین شبارقی که ما داریم میخونیم به من داد، گفت در وقتی که من این شبارق رو تصحیح میکردم این نسخه رو نداشتم، نسخه بسیار خوبیه، و الا اگر داشتم از روی همون این شبارق رو تصحیح میکردم. اون نسخه عکس رو داشت، اون نسخه هر دو رو کشیده بود، یعنی روی این دوباره یه طبقه دیگه کشیده بود، یه مثلث دیگه، یه مخروط دیگه روی این کشیده بود، که اونم میخواست هر دو فرض رو مطرح کنه، هم فرضی که از فضای رقیق به غلیظ میاییم، هم فرضی که از فضای رقیق، از فضای غلیظ به رقیق میریم، هر دو رو مطرح کرده بود. منتها من باز دیدم که مرحوم لایجی یکیشو مطرح کرده، لذا اون شکلم که تو اون نسخه خطی شوارق بود اونم نکشیدم. فقط همینه که مورد نظر مرحوم لایجی است، اینو کشیدم. اگه کسی میخواد اون شکلی که مشتمل بر هر دوست، یعنی از فضای رقیق به غلیظ میرود و از فضای غلیظ به رقیق میرود، این شکل اگه خواست ببینه، یا باید بره تو همون نسخه خطی شوارق ببینه یا توی نسخه شرح تذکره ببینه. ولی من توصیه میکنم تو نسخه شرح تذکره ببینه، چون اون نسخه قدیم شرح نسخه قدیم شوارق خوب عکس نکشیده، ناقص کشیده. اولا ناقص کشیده، ثانیا کامل توضیح نداده. وقت این انعطاف ها که به سمت سهمه نشون داده، انعطاف هایی که به خلاف جهت سهمه نشون نداده، ولی شرح تذکره همه رو نشون داده، همه رو مشخص کرده. حتما به شرح تذکره مراجعه کنید کامل تره. من تا عرض کردم چون دیدم بحث طولانی میشه، من این شکل رو نیاوردم، والا اونم میآوردم توضیح میدادم. دیدم که اون بحث طولانی میشه و شوارق هم بهش نپرداخته، آوردنش تقریبا یه مقدار وقتگیریه، عمدن نیاوردمش. رقیق به رقیق نه، اون که رقیق یک سره باشه شما منعطف نمیشه، اونم که غلیظ یک سره باشه شما منعطف نمیشه. اونجا که رقت و غلظت فرق میکنه، اگه از رقیق به غلیظ بیام شما منعطف میشه به سمت سهم میره، اگر از غلیظ به رقیق بیام شما منعطف میشه از سهم دور میشه. الان اون که از سهم دور بشه ما اونو نکشیدیم، مورد بحث مرحوم لایجی نبوده. اونی که به سهم نزدیک میشه ما اونو کشیدیم. اگر شعاع منعطف بشه به سمت سهم و این شعاع باشه، این یا کن این باشه، اون وقت کل مری دیده نمیشه. ولی اگر شعاع این باشه کل مری دیده میشه. شعاع رو اگر اینطوری از اول تصویر کنی، شعاع میاد به جای اینکه نفوذ کنه جلو بره منعطف میشه به سمت سهم میاد. اینم همینطور، ببینید به سمت سهم آمده، این اگر نفوذ میکرد اینطوری میرفت، حالا که نفوذ نکرده آمده به سمت سهم. یعنی اینه، این شعاع انعطافه، اینم شعاع انعطافه، این شعاع مستقیم انعطاف شده این، این شعاع مستقیم انعطاف شده این، این شعاع مستقیم اگر میخواست مستقیم بره اینطوری میرفت، ولی حالا منعطف شده، منعطف شده به سمت سهم آمده. این شعاع مستقیم اگر میخواست مستقیم بره اینطوری میرفت، منعطف شده به سمت سهم آمده. حالا ما اینو داریم مطرح میکنیم، اگر خلاف این بود منعطف میشد به سمت خلاف سهم میرفت، که اون مطرح نشده در اینجا. خب حالا دقت کنید در این مسئله، این مطلب سوم هم تموم شد. مطلب اول این بود که شعاع رو سه قسم کردیم، مستقیم، منعکس، منعطف. مطلب دوم مخروط رو توضیح دادیم، سهمش هم توضیح دادیم. مطلب سوم این بود که شعاع اگر توی فضای یک نواخ بیاد انعطافی پیدا نمیکنه، تو فضای مختلف بیاد انعطاف پیدا میکنه. وقت توضیح دادیم که چه انعطاف به سمت سهمه، چه انعطاف خلاف سهم. مطلب چهارم، ببینید ما در اینجا مخروط رو طوری فرض کردیم، این مخروط رو ببینید، این مخروط طوری فرض کردیم که زاویه رأسش گشادتر از این مخروط باشه. اینم مخروطه، این دو ضلع مخروطه، زاویه رأسش تنگه، اینم مخروطه زاویه رأسش گشاده. چرا گشاد فرضش کردیم؟ چون عرض کردم اگر زاویه رو تنگ بگیرید، وقتی شعاع مستقیم داره میاد منعطف میشه، منعطف میشه به سمت سهم میره، انتهای انعطاف میاد اینجا، از اون طرف هم همینطور. این وقتی داره مستقیم میاد اینجا که میرسه منعطف میشه میاد به این سمت، وقت ما تمام مرئی رو نمیبینیم. اگر زاویه رو تنگ بگیرید تمام مرئی دیده نمیشه، باید زاویه گشاد گرفته بشه. تا وقتی انعطاف حاصل می شود منعطف بتواند به ابتدای مرعی و در اینجا بتواند به انتهای مرعی وصل بشه، کل مرعی رو به ما نشون بده. پس حتما در صورت انعطاف، در صورت انعطاف باید زاویه دید گشاد بشه. اگر زاویه دید گشاد میشه جسم مرعی بزرگتر دیده میشه. این نکته چهارمی که دارم عرض میکنم. اگه زاویه دید تنگ باشه جسم مرعی کوچیک دیده میشه. خلاصه جسم مرعی بزرگ و کوچیک دیدنش رابطه مستقیم داره با بزرگ کوچیک بودن زاویه دید. زاویه دید رو مرحوم الهی میگه زاویه تو رویه. در شرح تذکره داره زاویه تو جلیدیه، چون رویت به وسیله جلیدیه چشم اتفاق میفته، اونجاش میگه زاویه جلیدیه. درست یادم نیست در مستقصای مرحوم نراقی که کتاب نجومی ایشونه و تقریبا مثل شرح تذکره است، منتها مفصلتر از شرح تذکره و بسیار واضحتر از شرح تذکره. در اونجا هم به نظرم زاویه جلیدیه میگه، حالا یا زاویه رویت میگه زاویه جلیدیه، اونجا یادم نیست، به نظرم اونجا هم زاویه جلیدیه میگه. خب زاویه جلیدیه رو هر چقدر بزرگتر کنی مرئی بزرگتر دیده میشه، زاویه هر چی کوچیکتر بشه مرئی کوچیکتر دیده میشه. حالا این نمونه شما لحظه کنید، حالا این نمونه که ما داریم مثال میزنیم نمونه انعطافه. در غیر انعطاف یه مثالی برای شما بزنم. فرض کنید یه جسمی دوره، جسم که دوره زاویه دید ما تنگه، جسم وقتی نزدیک میشه زاویه دید ما گشاد میشه، چون هرچی شما مرئی رو میرین جلوتر شعاعی که از چشم من خارج میشه باید دو طرف این مرئی رو پر کنه، یعنی ابتدا و انتهاشو، قهرن زاویه باید گشادتر باشه. جسم که دورتر میره زاویه تنگتر میشه، لذا شما جسم دور رو کوچیک میبینید، جسم نزدیک رو بزرگ میبینید. علت همینه که زاویه دید در جسم نزدیک گشادتر شده و زاویه دید در جسم دور تنگتر شده. حالا این مثال بود خواستم عرض کنم. ولی در انعطاف اینطوره که زاویه دیدتون تو انعطاف نگاه کنید، این زاویه دید شما در حال انعطافه، یعنی در حالی است که بالاخره شعاع به انعطاف منتهی میشه. این زاویه دیدتونه در وقتی که شعاع مستقیم بره، وقتی شعاع مستقیم میره زاویه دیدتون کوچیکه، وقتی شعاع میخواد بدن منعطف بشه زاویه دیدتون بزرگه. لذا مطلب مهم اینه، لذا شما میبینید که در آب جسم رو بزرگتر از هوا میبینید. یه چیزی افتاده در کف حوض، بیاریدش بیرون یه اندازه میبینیدش، بفرستیدش ته آب اندازه بزرگتری میبینیدش. علت همینه، یه وقت دوره به خاطر دوری کوچکتر دیده میشه، بله، اما نه خیلی دورش نکنید. یعنی مثلا فرض کنید که این بله بزرگتر میشه. ببینید یه وقتی شما جسم رو میندازید کف حوض خیلی دوره، خب خود این جسم بر اثر دوری کوچک دیده میشه. ولی این چنین کنید، مثلا فرض کنید تو هوا بذاریدش با چشمتون 2 متر فاصله داشته باشه، کف حوض هم بذارید با چشمتون 2 متر فاصله داشته باشه، وقت مقایسه کنید. اونی که تو هواست میبینید، مثلا فرض کنید جسمو کوچیک میبینید، وقتی میره کف آب بزرگتر میبینید. علتش همینه که زاویه دید در اون شعاعی که میخواد منعطف بشه از اول باید بزرگتر باشه. دقت کنید چرا باید از اول بزرگتر باشه؟ از اول باید بزرگتر باشه که اگر رسید به انعطاف تمام مرئی نشون بده. از کردم اگر شعاع مستقیم منعطف بشه، اگر از اول زاویه دید و بزرگیش نکنیم، بعد از انعطاف شعاع جمع میشه به سمت سهم مخروط میاد، تمام مرئی رو نشون نمیده و ما با تمام مرئی رو ببینیم و میبینیم. بنابراین زاویه دید رو از اول باید بزرگ بگیریم که بعد از اینکه انعطاف رخ داد این شعای منعطف تمام مرئی رو پر کنه که ما همه مرئی رو ببینیم. به همین جد در جایی که انعطاف بعدن میخواد رخ بده، زاویه دید از اول بزرگه. وقتی زاویه دید بزرگه، جسم مرئی هم بزرگتر دیده میشه. این چند تا مطلب بود که با توضیح داده میشد که عبارت مرحوم الهی روشن بشه. توجه کنید، من مطالب رو چهار تا مطلب بود توضیح دادم، عبارت مرحوم الهی تا حدی روشن شد. حالا بیش از اینم احتیاج به توضیح هست وقتی رسال عرض میکنم. عبارت توجه کنید، من به نحوه عبارت مطلب رو توضیح ندادم، ولی طوری توضیح دادم که عبارت رو ملاحظه کنید مطلب براتون روشن میشه. صفحه 548 این سطر 15 هم و مما یعرض للشعاع الانعطاف. عرض کردم این با سرخط نوشته بشه، مساعد باید این سرخط نوشته. از چیزهایی که عارض شعاع میشود انعطاف است، یعنی انعطاف نور. این انعطاف نور رو هم طبیعیون قبول دارن هم ریاضیون قبول دارن. تمام مباحثی که ما کردیم که روی مخروط پیادش کردیم همه رو هم طبیعی قبول داره هم ریاضی قبول داره. منتها طبیعی میگوید مخروط متوهم و ریاضی میگه مخروط واقعی. بله؟ نه، ریاضی شده اصلا جز فلسفه بوده ولی جز طبیعی نبوده. مثلا اقلیدوس و ارشمیدوس هر دو ریاضی مخروط و مخروط واقعی میگیرد. ابن سینا طبیعیه، یعنی روش طبیعیون رو برای افسار قبول داره، مخروط رو مخروط توهمی میگیرد. و عجیب اینجاست، ابن هیثم در کتاب مناظر ریاضیه ولی در کیفیت افسار قائل به قول طبیعیونه. او هم مخروط فرضی درست میکنه، او هم مخروط فرضی درست میکنه و همه این مطالب رو با مخروط فرضی توضیح میده. و مما یعرض للشعاع الانعطاف، الانعطاف مبتدای مؤخره، مما یعرض خبر مقدمه، از چیزهایی که عارض شعاع می شود انعطاف است. بیان ذالک این است که خطوط شعاعی که بر سطح مخروط واقع می شوند نفوذ می کنند به طور مستقیم به دو طرف مرئی. این در صورتی است که اذا کان شفاف المتوسط، یعنی اون شفافی که بین چشم و بین مرئی فاصله می شود، بین باصره و مبصر، بین رائی و مرئی فاصله می شود، این شفاف، شفاف متوسط اگر متشابه قلزه و رقه باشد، یعنی قلزت و رقتش عوض نشه، همش هوا باشه یا همش آب باشه، بین چشم من و مرئی همش هوا باشه یا همش آب باشه، نه یه بخشی هوا بخشی آب، که اگه بخشی هوا باشه بخشی آب، اون متوسط غلظت و رقتش فرق میکنه. اگر غلظت و رقت فرق نکرد، این هوای متوسط یا آب متوسط غلظت و رقتش یکی بود، شعاع تا دو طرف مرئی مستقیم میرود، هیچ انعطافی پیدا نمی کند. اما فإن فرض هناک تفاوتون، هناک این در شفاف متوسط، اگر در شفاف متوسط تفاوتی حاصل شد، به ان یکون مایل رائی هوا ان و مایل مرئی ما ان، و به ما غلطه، کتاب باید اصلاح بشه، به ان یکون مایل رائی هوا ان و مایل مرئی ما ان، اونی که کنار رائی هوا باشد، اونی که کنار مرئی آب یا بخار باشد، یعنی چشم من با هوا باشه، با هوا تماس داشته باشه، بعد این هوا یه مقداری بگذره به آب برسه، مثل این که مثلا من لب حوض نشستم، لب حوض آب نشستم. خب الان بین چشم من و آب هوا فاصله است، بعد یه چیزی هم ته آب افتاده باشه، بین چشم من و مرئی دو تا واسطه شفاف هست، ابتدا حواس بعدن آب، یا بعدن بخاره، فرق نمی کنه. بخار و هوا غلظت متساوی ندارند، همونطور آب و هوا هم غلظت متساوی ندارند. هوا رقیق تره، بخار غلیظ تره، همچنین هوا رقیق تره، آب غلیظ تره. فإن تلک الخطوط، تلک الخطوط یعنی خطوط شعاعیه، چه روی سطح مخروط باید بلغزند و بیایند. اذا وصلت الی ذلک الماء، وقتی به این آب برسه، از تو هوا عبور میکنه میرسه به آب، وقتی به آب برسه، مثلا آب رو به عنوان مثل گفتیم، شما به جای آب بخار میشید، فرقی نمیکنه. اذا وصلت اون شعاع، اون خطوط شعاعیه، اذا وصلت الی ذلک الماء مثلا، انعطفت، این خط شعاعی منعطف میشه و مالت الی سهم المخروط، میل میکنه به سمت سهم مخروط، نه مخالف جهت سهم، میره به سمت سهم. اینا تو شکل دیدید. ثم وصلت، بعد همون منعطف شده، ثم وصلت یعنی خطوط شعاعی منعطف شده، وصلت الی طرف المرئی که تو شکل دیدید. حتما این شکلی که ما کشیدیم رو تخته، تو کتاب تو باید بکشید، هر شدم مصحح اینجا شکلا رو نکشیده و اشتباس، باید حتما کشیده بشه. تو کتاب قدیم، چاپ قدیم شکل آمده، اون تو خوب نیمده، حالا من تکمیلش کردم، تکمیلش شما هم بکشید. ولو این اکس الفرز، این ولو این اکس الفرز خوب بود سرخط نوشته نمیشد، اینو متصل قرار بدید، سرخط ننویسید. ولو این اکس الفرز، فرض ما این بود که مایل رایی هوا باشد، مایل المرئی ماء باشد یا بخار باشد، یعنی اون رقیق یل رایی باشد، غلیظ یل المرئی باشد. گفتیم به محضی که خطوط شعاعیه به غلیظ رسیدن، منعطف میشن و به سمت سهم میروند، سهم مخروط. حالا اگر لوئرش اصل فرض، اگر فرض عکس شد، یعنی چی؟ یعنی مایل رایی غلیظ بود، آب بود، بخار بود، مایل المرئی رقیق بود، هوا بود. ولو این عکس الفرض، بازم مالت الخطوط، بازم خطوط منعطف میشن و میل میکنن، منتها این دفعه الی خلاف جانب سهم، این دفعه به خلاف جانب سهم میرن. که عرض کردم اینو ما عکسشو نکشیدیم، مرحوم لاهیجی هم در توضیحاتی که میاره به این دیگه نپرداخته، این فقط به عنوان یه مطلبی طرح شده، ولی در کتاب تذکره همین آمده. خب این مطلب تمام شد. و من لوازم الانعطاف، خوب بود سر سطح نوشته میشد، اینو با سر سطح می‌نوشت. این من لوازم الانعطاف رو من توضیح دادم، از لوازم انعطاف این است که جسمی که در آب یا بخار قرار گرفته بزرگتر از جسمی که تو هواست دیده میشه، که توضیح دادم مطلب چهارم هم بود، که مرحوم لاهیجی اینو دیگه کامل توضیح میده، تقریبا تا آخر بحث همین مطلب توضیح داده میشه. و من لوازم انعطاف، رؤیت شیء است در آب و بخار اعظم مما یرا فی الهوا، بزرگتر از اونی که در هوا دیده میشود. فان العنبه، یعنی یک حبه انگور، تو را فی الماء کالاجاسه، در آب مثل گلابی دیده میشه. یه حبه انگوره، تو هوا بذاریمش به اندازه خودش دیده میشه، بفرستیمش تو آب به اندازه گلابی کوچیک دیده میشه. ول کوکب یرا فی الافق اعظم من ما یرا فی وسط السما، کتاب غلط نوشته و یتوسط السما غلطه، همینطور که میخونم درسته. ول کوکب یرا فی الافق اعظم مما یرا فی وسط سما، کوکب رو در افق بزرگتر از اونی که در وسط سمایی میبینی. من هر دو مطلب رو توضیح میدم، هم این که حبه انگور رو در آب بزرگتر میبینی، این الان توضیح دادم، ولی توضیحی بود که مرحوم لاهیجی داده بود. میخوام یه توضیح دیگه بدم که تفتازانی در شرع مقاصد اون توضیح رو آورده. در شرع مقاصد البته توضیح تفتازانی هم به همین توضیح مضمون لایجی برمیگرده، منتها بیانش به ظاهر یه جور دیگه است. بعد که این توضیح داده شد، میرم سراغ اون کوکبی که در افق بزرگتر از وسط سما دیده میشه، اونو انشالله بعد توضیح میدم. مرحوم لاهیجی گفت این حب انگوری که افتاده کف آب ما به صورت گلابی میبینیمش. چرا به صورت گلابی میبینیم؟ چون اون زاویه دید ما، زاویه دید ما بزرگتر شده. به بیانی که توضیح دادم زاویه گشادتر شده، زاویه دید. علت گشادتر شدنش هم گفتم، چون باید این شعاع منعطف بشه و بر اثر انعطاف یه خورده جمع میشه. اگر ما زاویه دید بزرگ نکنیم، این زاویه، این شعاع بعد از انعطاف جمع میشه و مرئی رو کامل نشون نمیده. برای اینکه مرئی کامل نشون داده بشه، باید زاویه گشاد بشه که بعد از انعطاف شعاع بتونه تمام مرئی رو نشون بده. که این توضیح دادم. مرحوم لایجی اینطوری گفت، تفتازان اینطور میگه. تفتازانی میگه که و یور الشیء فی الماء اعظم منه فی الهواء، عبارت تفتازانیه. یور الشیء فی الماء اعظم منه فی الهواء لان الشعاع ينفذ فی الهواء على الاستقامه. شعاع وقتی تو هوا میخواد بیاد به مرئی برسه مستقیم میاد، اما وقتی به آب برخورد میکنه پخش میشه رو آب. شعاع رو آب پخش میشه. اما فی الماء فبعض الشعاع ینفض و مستقیمن و بعضه ینعطف على سطح الماء. شعاعی که میاد پخش میشه رو آب، یه مقدارش نفوذ میکنه تو آب، یه مقدارش هم پخش میشه رو سطح آب. فلم ینفض الى المبصر، همه شعاع به سمت مبصر نمیره. فیرا بالامتداد شعاعی نافذ مستقیمن و منعطفن معن، یعنی اون شعاعی که تو آب افتاده با هر دو شعاع دیده میشه، هم با شعاعی که مستقیم داره نفوذ میکنه تو آب، هم با شعاع منعطف، دوتایی دیده میشه. چون دوتا شعاع دارن میبینن، جسم بزرگتر میبینن من غیر تمایزن، یعنی تمایزی بین شعاع منعطف و شعاع مستقیم نیست. هر دو شعاع وارد میشن، شعاع مستقیم وارد میشه رو مرئی، شعاع منعطف اطراف مرئی میاد، مرئی رو بزرگتر نشون میده. این نظر تفتازانی که اینم خب بالاخره عرض میکنم آخرش برگردونید بازم به حرف لایجی برمیگرد. این مال مثال اول که حبه انگور رو در آب به اندازه گلابی کوچیک میبینیم، بزرگتر میبینیم. اما مثال دوم میگه کوکب در افق بزرگتر از آنچه که بزرگتر از وسط سما دیده میشه. اینم من توضیح بدم. خورشید رو ملاحظه کردید؟ وقتی طلوع میکنه مثل یک سینی بزرگ دیده میشه، سینی گرد بزرگ. وقتی هم میخواد غروب کنه همینطور. اما سر زور نگاه کنید بالا سرتون، میبینید به صورت یه بشقاب کوچیک دیده میشه. چرا تو افق شرقی و افق غربی بزرگ دیده میشه ولی وسط سما کوچیک دیده میشه؟ توجه کنید، اینو توضیح بدم. دور زمین رو خوندیم دیگه، آب احاطه کرده. دور هوا و زمین رو، دور آب و زمین رو هم هوا احاطه کرده. هوا چند طبقه داره؟ طبقه اولش همین هوای معمولیه، طبقه دومش طبقه زمهریری است که حالت بخار داره، بخارات همون میره اونجا جمع میشه. چون جای سردیه بخار تبدیل به ابر میشه، اگر سرما بیشتر بشه تبدیل به برف و تگر میشه، اونجا بهش میگیم طبقه بخار. اول طبقه هواست که لطیفه، بعد طبقه بخاری که غلیظه. این طبقه دور تا دور زمین رو دور زده. خورشید وقتی بالا سر ماست، شعاع چشمی من از چشمم خارج میشه، هوا رو طی میکنه، میره به بخار میرسه، عمود وارد بخار میشه. قبلا اشاره کردم در اولین بحثم گفتم اگر شعاع عمود بره منعطف نمیشه، عمود وارد بخار میشه، میره به خورشید میرسه، هیچ منعطف نمیشه. چون شعاع منعطف نمیشه و مستقیم میره، مثل اینکه شما در یک متوسطی که در یک جسم متوسط بین الرائی و المرئی که متشابه القلز و رقت هست خورشید رو نگاه کنید، خورشید به اندازه باقیش دیده میشه، بزرگ نمیشه. با اینکه الان شعاع چشمی من از هوا وارد بخار شده، یعنی غلظت و رقت عوض شده، ولی چون شعاع داره عمود میره، مثل این که سر تا سر این واسطه بین مرئی و رائی هوا باشه. چطور در اون وقت خورشید کوچک دیده میشه؟ حالا کوچک دیده میشه. اما در وقتی که خورشید در افق، چشم من به سمت خورشید نگاه میکنه، یا یکی از دو حال اتفاق میفته، یا این شعاعی که از چشم من خارج میشه مایل عبور میکنه، عمود نمیره، مایل میره، وقتی به اون بخار میرسه، از هوا عبور میکنه به بخار میرسه، منعطف میشه، یا منعطف نمیشه، عمود میره، ولی در افق تراکم بخار داریم. چرا تراکم بخار داریم؟ توضیح میدم. چون در افق تراکم بخار داریم، باز شعاع منعطف میشه، به خاطر تراکم بخار حالت انعطاف پیدا نمیکنه، ولی حالتی پیدا میکنه که خورشید رو بزرگتر میبینه. پس توجه شدید، علت این که ما کوکب رو در وسط سما کوچکتر میبینیم و در افق بزرگتر میبینیم این است که در وقتی که میخوام در وسط سما ببینیمش، نوری که از چشممون خارج میشه منعطف نمیشه، ولی لذا زاویه دید کوچیکه و جز کوچیک دیده میشه. ولی در وقتی ما در افق میبینیم، نوری که از چشم ما خارج میشه منعطف میشه و وقتی منعطف شد زاویه دید بزرگ میشه و ما اون کوکب رو بزرگ میبینیم. این همه توضیح داده شد. اما چرا ما در افق تراکم بخار داریم؟ دایره‌ای که یا کره‌ای که کره بخاری که دور هوا چرخیده همه جا یکسانه، کره است، کره همه جا یکسانه، ضخامتش یکیه، ولی شما یک کره رو ملاحظه کنید، از یک نقطه جداره کره، از یک نقطه جداره کره، مثلا یه توپی رو ملاحظه کنید، یک کره باشه که جدارش ضخامت داشته باشه، از یک نقطه جداره به نقطه مقابلش وصل کنید، دقتون چه عرض میکنه؟ این یه خط مستقیمه. از یه نقطه این جداره نه به مقابلش، به یه خود بالاتر از مقابل یا پایینتر از مقابل وصل کنید، خط اوریب میره، خط مایل میره. این دوتا خط رو با هم مقایسه کنید. اون خطی که از نقطه‌ای به نقطه مقابل وصل شد اینو مقایسه کنید با خطی که از نقطه‌ای به نقطه بالاتر از مقابل یا پایین‌تر از مقابل وصل میشه، این خط عریب بزرگتر از خط مستقیمه. لازم نیست، لازم نیستم چیزنجون تصویر میکنید. یک کره رو تصویر کنید، جدارش ضخامت داشته باشه، نقطه رو جداره فرض کنید، از این نقطه به نقطه مقابل همین یه خط بکشید، یه خط مستقیم میشه. یه دفعه دیگه هم از همین نقطه به نقطه بالاتر از مقابل یا پایینتر از مقابل خط بکشید، این خط مایل میشه. این خط مایل از اون خط مستقیم افقی بزرگتره. لذا میگیم در افق تراکم بخاره. با اینکه ضخامت بخار در افق با فوق الرأس فرقی نمیکنه، با اینکه ضخامت فرق نمیکنه، ولی در این حال در افق میگیم تراکم بخاره. چرا تراکم بخاره؟ به خاطر اینکه خطی که در افق میره مایل میره، خطی که فوق الرأس میره عمود میره. اون وقت خطی که فوق الرأس عمود میره، این مثل اینه که نقطه رو به نقطه مقابل وصل کنه که از کردم کوتاه‌تره. اون خطی که عریب میره و مایل میره طولانی تره. وقت لذا گفته میشه در افق تراکم بخار هست، ولی در فوق الرأس تراکم بخار نیست. چون تراکم بخار در اونجا هست، در افق هست، جسم بزرگتر دیده میشه، یعنی کوکب بزرگتر دیده میشه. اگر در فوق الرأس تراکم بخار بود یا مثلا خط عمودی نمیرفت، اونجا هم جسم یعنی کوکب بزرگتر دیده میشد. اما چون اونجا تراکم بخار نیست و اون شعای بصری ما عمود میره، اونجا دیگه جسم کوچکتر دیده میشه، بزرگتر دیده نمیشه. پس علت این که کوکب در افق بزرگتر از وسط و سما دیده میشه همین توضیحی است که دادیم. انشالله روشن شده چی عرض کردن. عکسشو نکشیدیم، ولی با این توضیحی که من دادم تو ذهنتون تصویر کنید، کاملا مطلب معلوم میشه. ولی کوکبا یرا فی الافق اعظم مما یرا فی وسط السما. این مثال دوم توضیح داده شد. خب بس الان به اینجا رسید که از لوازم انعطاف بزرگتر دیدن شیئی است که با شعای انعطافی دیده می شود، یعنی بزرگتر دیدن شیئی است که کف آب افتاده یا تو بخاره. کوکب تو بخاره بزرگتر دیده می شه. این چیزی که تو آب افتاده اینا بزرگتر دیده می شه. اون حبه انگوری که تو آب افتاده بزرگتر دیده می شه. کوکبی که تو بخاره بزرگتر دیده می شه. دو مثال زد، یکی برای جایی که شی در ماء باشد مثل حبه انگوری که تو آبه، یکی در جایی که شی در بخار باشد مثل کوکبی که در افقه. در هر دوام گفتش که شی بزرگتر دیده میشه. چرا شی بزرگتر دیده میشود؟ علتش را بیان کردیم. علتش همینه که زاویه دید در جایی که انعطاف اتفاق میفتد بزرگتر از زاویه دید است در جایی که شعاع مستقیم میرود. اونجا که زاویه دید بزرگتره، جسم بزرگتر دیده میشه. اینو باید توضیح بدیم. وارد بحثش بشم نمیدونم میتونم تمومش کنم یا نه. مطالب تمام گفته شده، فقط کافیست که من از رو بخونم، اما عیبی نداره. بذاریم بقیه شو از جلسه بعد. این عکسایی هم که من کشیدم، این عکسام احتیاج به توضیح داره، این اکسام احتیاج به توضیح داره. البته بعد نیست که توضیح این یکی رو عرض کنم. اینو میخوام مثالشو، اینو میخوام توضیح بدم. این اکس، این تو هم تو تذکره آمده، شرح تذکره آمده، هم توی مستقصای مرحوم نراقی آمده، به همین شکل آمده. این توضیح داره، اینم میخوام توضیح بدم. اینم توی کتاب تلقیح المناظر کمال الدین ابوالحسن فارسی آمده. این دوتا رو میخوام توضیح بدم. این که توی کتاب خود شوارق آمده. این تقریبا توضیحش تموم شد، تقریبا گفتم توضیحش شد. اما این دوتا مونده، این دوتا مونده. میتونم فردا اینو توضیح بدم، ابی نداره. فقط اینو توجه کنید، این کتاب تنقیح المناظر رو که کمال الدین فارسی می‌نویسه، در مقدمش مطلبی که توضیح میده، میگه من کتاب اقلیدس رو که در مناظر نوشته بود مطالعه می‌کردم، ولی خیلی از مشکلات مبحث نور برام حل نمی‌شد، نمی‌تونستم. این کتاب ناقص بود در مبحث نور، کتاب اقلیدس ناقص بود، کتاب ارشمیدس هم ناقص بود، چون این هر دو ریاضی بودن، کتاب مناظر داشتن. کتاب مناظر، مناظر جمع منظره بنابر نظری، جمع منظره است بنابر نظر دیگه. منظر یعنی منظر، یعنی دید، منظره یعنی آلت دید. حالا مناظر رو بعضی میگن جمع منظره است، یعنی آلت دید. هم اقلیدس مناظر داشته، هم ارشمیدس مناظر داشته. فارسی میگه که من کتاب اینا رو مراجعه میکردم، مطلب رو حل نمیشد، میدم خیلی مطالب رو نگفتم. بعد مشکلی تو ذهنم پرورش یافت، منو اذیت میکرد، تا به قطب شیرازی شارع حکمت الاشراق مطلب و مطرح شد. بعد دیالا از قطب چه تعریف هایی میکنه دیگه بماند. بعد میگه قطب فکر کرد مدتی، فکر کرد، بعد به من گفت در زمان کودکیم، قطب به فارسی میگه، میگه در زمان کودکیم. بعد فارسی توی پرانتز اینطور می‌نویسه: قطب در زمان کودکی هم سرآمد علما بود. فکر نکن حالا زمان کودکیش که میگه کم داره خودشو میگه، در زمان کودکیش هم سرآمد بود. بعد پرانتز می‌بنده، میگه قطب گفت در زمان کودکی هم در یکی از کتابخونه‌های شیراز کتابی دیدم، مال ابن هیثم بود، اسمش هم مناظر بود. اونو اگر تو پیدا کنی، به فارسی میگه، اگه اونو پیدا کنی مشکلت حل میشه، من به تو قول میدم اون کتابو برات پیدا کنم، حتی اگر به ثریا بسته باشه، به ستاره ثریا بسته باشه، از اونجا میگیرم برات میارم. خب یه همچین قولی خیلی شدیدی دیگه. فارسی میگه مطمئن شدم این کتاب به دست من میرسه. مدتی طولانی نگذشت کتاب آورد، کتاب به من داد، کتاب مطالعه کردم، تمام مشکلاتم برطرف شد، تمام نگرانیام رفت، خیلی از کتاب خوشم آمد. دیدم چیزایی که ارشمیدس و اقلیدس تو کتاب مناظرشون مطرح نشده بودن، ابن هیثم مطرح کرده. بعد به قطب شیرازی گفتم که صلاح میبینی که من این کتاب رو تنقیحش کنم؟ خیلی مفصله کتاب مناظر، مفصله، تنقیح کنم، عباراتش رو آسون کنم که هم تنقیح بشه، مثل تحریر اقلیدسی که خواجه نوشته، که تحریر رو که اقلیدس پراکنده گفته، خواجه تحریرش کرده. ابن هیثم هم مفصل گفته، فارسی میگه من تحریرش کنم، هم تحریرش کنم، هم عباراتش رو آسون تر کنم که یه نوع شرحی هم بر مناظر باشه، که کتاب تنقیح المناظر بشه، هم تنقیح بشه هم توضیح بشه. قطب شیرازی میگه این کارو بکن، این کارو من خودم میخواستم انجام بدم، من هم کتاب مناظر ابن هیثم رو میخواستم تنقیح کنم، هم کتاب مخروطات رو، اما تقدیر بر این بود که من شرح قانون بنویسم، الان مشغول نوشتن شرح قانونم و این فرصت به من نمیده که بتونم کتاب مناظر و مخروطات رو تنقیح کنم، تو این مهم رو به عهده بگیر. میگه منم شروع کردم به تنقیح این دو تا کتاب، شرح قانون گوشتیم برای قطب که قطب بنویسه، این کتاب ما در تنقیح کردیم. چه خلاصه کتاب مناظر در تنقیح المناظر کمال الدین ابوالحسن فارسی آمده و بسیار کتاب جالبی است، در فن خودش بسیار جالبه. فارسی اول چشم رو تشریح میکنه، تمام طبقات چشم رو میگه و بیان میکنه که چطوری چشم میبینه، اقوال ریاضیون طبیعیون عمل میاره. بعد شروع میکنه به بیان شعاع مستقیم که از چشم میخواد خارج بشه. بعد در یه جلد دیگه بحث رو در شعاع منعکس میاره، ولی معتقده در مقدمه بحث میگه شعاع سه قسمه، منعطف هم هست، بحث در منعطف هم باید بکنی. این شکلی که من اینجا کشیدم این شکل تو مقدمه تنقیح المناظر فارسی آمده. من کتاب مناظر ابن حیثم رو دارم اما الان در دستم نبود که مراجعه کنم بهش. مطالبی که از ابن حیثم نقل کردم و گاهی هم ممکنه در فردا هم بعضی وقت فردا هم احتمال داره نقل کنم، از همین تنقل مناظر نقل کردم. اولا از کتاب فارسی که حدود 30 سال نوشته شده به نام زندگی نامه علمی دانشوران، از اونم نقل کردم جلد دومش. بحث ابن حیثم رو آورده، تقریبا میشه گفت تاریخچه از ابن حیثم گفته و کتاب ابن حیثم رو تا جایی که تونسته یه ذره اشاره کرده، مختصر اشاره کرده. اونجا مطالبی داره که حالا احتمالاً فردا از اون کتاب زندگی نامه هم من مطلب نقل کنم. در بحث زاویه انعطاف یه مطلبی رو از ایشون نقل خواهم کرد انشاءالله. این مطالبی بود که در این جلسه گفتم، ما بقیشو بذارم انشاءالله در جلسه آینده عرض کنم.